أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. در مکه که مشرکان به سر می بردن خدا را به عنوان الله می شناختن، خدا را به عنوان الرحمن می شناختن، اما به عنوان رب و مانند آن تعبیر نمی کردن. همین دو نام بود که رواج داشت. البته اگر از اونها می پرسیدن من خلق السماوات والارض لیقولن الله، یا می پرسیدن من بیده ملکوت السماوات والارض لیقولن الله، لکن رواج اسمای الهی منحصر به همین دو اسم. مطلب دوم آن است که در قرآن کریم که فرمود قل ادعوا الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا که بحثش گذشت، به مشرکان فرمودند که اگر بگویید الله همه اسماء الحسنا را داراست، اگر بگویید الرحمن همه اسماء الحسنا را داراست، چه الله بگویید چه الرحمن بگویید، کل واحد از این دو اسماء الحسنا را دارا هستند. معروف بین اهل تفسیر شاید این باشد که چه بگویید الله چه بگویید الرحمن، خداوند دارای اسماء الحسنا است. این مراد نیست. قل ادعوا الله عبد الرحمن عین یعنی عین، ایم ما تدعو فلهو یعنی برای این ای الاسماء الحسنا، نه برای الله. شما بگید الله همه اسماء الحسنا را داره، بگویید الرحمن همه اسماء الحسنا را داره، این ایو یعنی هر کدام از این دو واجد اسماء الحسنا است. مطلب بعدی آن است که اونا که میگفتن فرشتگان بنات اللهن یا مثلا اتخذ الله ولدا، همین دوتا نام را مطرح می کردن، یا می گفتن الله اتخذ ولدا یا می گفتن الرحمن اتخذ ولدا. اگر در قرآن کریم سخن از این است که الله لم یتخذ ولدا الرحمن لم یتخذ ولدا، برای اینکه در فضای حجاز غیر از این دو مطرح نبود، چه در سوره مبارکه بقره چه در سوره مبارکه یونس، سخن از این است که متخذ الله ولدا، چه در سوره مبارکه مریم چه در سوره مبارکه انبیا، سخن در این است که متخذ الرحمن ولدا. سخن از رب و امثال ذلک نیست، برای اینکه اونها گاهی می گفتن اتخذ الله ولدا، در سوره مبارکه بقره و یونس این رد شده، یا می گفتن الرحمن اتخذ ولدا، در سوره مبارکه مریم و انبیا این رد شده. لذا اگر در محل بحث فرمود و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا ناظر به این نکته است. اما اینکه در آیات قبل فرمود یوم نحشر المتقین للرحمن وفدا و نسوق المجرمین الى جهنم وردا، بگوییم به اینکه متقیان با موکب همایونی محشور می شوند، این مال بعد از حساب است. و آیه 95 که می فرماید و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، این مال قبل از حساب است، این جمع ناتمامه. برای اینکه مردان با تقوا را ذات اقدس اله از تلیعه برزخ تا حشر اکبر، پایان حشر با موکب همایونی و با جلال و شکوه یاد میکند. در سوره مبارکه نحل که بحثش گذشت آیه 32 اینه: الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. همین که مرد متقی، زن با تقوا، انسان با تقوا رحلت کرد، در هنگام قبض روحش و هنگام ورود به دالان برزخ با فرشتگان تکریم همراه است. تنها وارد برزخ نمی شود. ملائکه می آیند، سلام عرض می کنند، در بهشت برزخی را باز می کنند. بعضی ها همچون برزخشون سریعا می گذرد، اینها را سریعا وارد بهشت می کنند، در بهشت را باز می کنند که همیشه باز است. البته به اینها سلام عرض میکنن، میگن سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون و مانندون. این چنین نیست که مردان با تقوا تنها از قبر برخیزن کسی اونها رو تکریم نکنه، تنها بمیرن کسی اونها رو تکریم نکنه. اونا با جلال و شکوه از دنیا وارد برزخ میشن، با جلال و شکوه در برزخ سر از قبر برمیدارن، وارد صحنه قیامت میشن. اما اینکه فرمود کلهم آتیه یوم القیامت فردا، یعنی اموال هیچ کسی، فرزندان هیچ کسی، قبیله هیچ کسی با اون نیست. چون المال و البنون زینت الحیات دنیا، و انسان وقتی وارد صحنه برزخ و بعد میشه تنهاست، با اعمال اوست. اگر مرد با تقوا باشد، فرشتگان الهی در این ورود برزخ خدمت او هستند تا جریان بهشت. غرض آن است که در جریان دنیا زندگی هم جمعی است هم اجتماعی. در آخرت زندگی جمعی است ولی اجتماعی نیست. همه با همان، اما هیچ کس با دیگری رابطه ندارد. چون در اون روز لا خلت لا بیع فیه ولا خله، تعاون در کار نیست. مسئله این که کسی مشکل دیگری را از راه دوستی یا از راه خرید و فروش حل کند نیست. فقط میمونه مسئله شفاعت، اونم هم شافع باید معزوم باشد هم مشفوع له، که یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه. اون اولی و دومی نه تقیید پذیرن نه تخصیص پذیر. سومی تخصیص و تقیید پذیرفت که عده شفاعت میکنند. لا یملکون الا من اتخذ عند الرحمن عهدا و ماننده. خب پس همه تنها میآیند، کسی با کسی نیست. ولی همین متقیان با موکب همایونی حرکت میکنن. این ظاهر آیه. روایاتی که در کتاب شریف کنز الدقایق بیش از روایات کتابهای دیگه معمولا نقل میکنن هست، اونجا ملاحظه فرمایید که وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست امیر سلام الله علیه میفرمود به اینکه و وقتی متقیان میخوان از قبر محشور بشوند با موکب همایونی محشور بشوند، نه اینکه بعد از حساب وقتی وارد بهشت میخوان بشوند. اینا با جلال و شکوه از قبر برمیخیزد. آیه سوره نحل دارد اینا با جلال و شکوه وارد برزخ میشوند، ولی اینکه الذین توفاهم الملائکه طیبین سلام علیکم ادخلوا الجنه. پس با جلال و شکوه میمیرن، با جلال و شکوه هم سر از قبر برمیدارن. در همون روایاتی که وجود مبارک پیغمبر به حضرت امیر سلام الله علیه ما فرمود، فرمود یا علی، اینها مستقیما با این جلال و شکوه وارد میشوند و ذات اقدس اله به فرشتان فرماد اینا رو معطل نکنید، اینا رو سریعا وارد بهشت بکنید، اینا رو با دیگران بازداشت نکنید. چون عده‌ای برابر و قفوهم، قفوهم یعنی اینا رو بازداشت کنید و قفوهم انهم مسئولون، اینا رو اینجا معطل کنید. بعضی ها کمتر بعضی بیشتر، اون روز بالاخره 50,000 سال است. ذیل این آیه که روزی که 50,000 عام هست در منزل زید ابن ارقم از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردند ما اطول هذا اليوم، چه روز طولانی است. حضرت فرمود والذی نفسی بیده، این 50,000 سال برای مؤمن که صلات مکتوبه، مثل به اندازه یه نماز واجبه، حالا نماز واجب بر فرض ظهر باشه، بیش از چند دقیقه این 50,000 سال طول نمیکشه. اینا همانن که از قبر در آمدن تا وارد بهشت بشون شاید همین چند دقیقه طول بکشه. یه عده 50,000 سال معطلن، یه عده 5 دقیقه عبور میکنن، برای اینکه اینا کارهاشون اینجا انجام دادن دیگه. خدا نسبت به اینها سریع الحساب است، نسبت به اونها با دقیقا همه این اعمالشون را بررسی بکند. اینا که طیب و طاهرن، بار سبکی دارن یا اصلا بار سنگین ندارن، اینا سریع الحساب است برشون. همون روایتی که به وجود مبارک از تعبیر می فرماید، فرمود وقتی که اینا وارد دم در بهشت شدن، در بهشت هرگز بسته نیست. و قرآن کریم از ده بهشت به عنوان مفتحتن له والابواب یاد بکند، چون هیچ کس بدون اذن که قدرت رفتن نداره، یک، و هیچ کسی هم مائل نیست از بهشت بیرون بیاید، دو، باز بودن در و آزاد بودن هم نعمت برتری، سه، لذا مفتحتن له والابواب. لیکن در جهنم هیچ کسی مائل به رفتن نیست، یک، هیچ کسی قدرت بیرون آمدن نداره، دو، ولی بست بودن در عذابی فوق العذاب، سه، فرمود فی امد ممدده. این سابقا این طور بود، الان هم همین طور است. الان این دزدگیرهایی که میذارن بالا تا پایین این در رو میبنده، درهای معمولی که دزدگیر ندارد فقط قفل میکنن یا پشتبند میدارن، یک تکه آهنی رو قرار میدن که این لنگه در رو به این لنگه در وصل کنه. سابقا پشتبند چوبی بود، در چوبی بود، یک تکه چوب این دو لنگه رو به هم وصل میکرد، این پشتبند در بود. این نمیگن عمد ممدد. اما الان که شما میرید دزدگیر میذارن از بالا تا پایین این در رو میبندن، این عمد هست، عمود هست، ستون هست، ممدد است، من العالی الى السفل و من السفل الى العالی. در جهنم اینجور بسته است. این نه برای اینکه کسی وارد جهنم نشه، خب کسی رغبت نمی کنه. این نه برای آن است که کسی از جهنم فرار نکنه، برای اینکه اینها مقرنین فی الاسفاق. این تو نیست که جهنمی ها دست و پاشون باز باشه که، اینا زنجیرن. مقرنن یعنی مقرن، مقرنین فی الاسفاد، اسفاد هم در زنجیر. خب کسی که تو قل و زنجیره که قدرت فرار ندارد، اما بسته بودن در عذابی فوق عذاب. در باره بهشت که درها باز است، طبق همین روایت که از علی ابن ابراهیم نقل شده که وجود مبارک پیغمبر بعد از سلام الله علیه امام فرماد، تو روایت دیگر هست متقیان را وقتی که وارد بهشت میکنن با موکب همایونی به دم در بهشت رسیدن در میزنن، این حلقه در کوبه در رو به سینه در میکوبن، همه اهل بهشت یعنی خدمه بهشت آماده میشن برای پذیرایی. مرحوم صدوق رضوان الله علیه بخشی از این روایات رو تو کتاب شریف اعمالیشون نقل کردن. سیدن استاد مرحوم علامه در شرح این حدیث تو مجلس درس حدیث، این حدیثی که خوندم چون در اون حدیث دارد که وقتی وارد در بهشت میشوند این کوبه در را به سینه در میکوبند، این حلقه در همین روایت هم دارد حلقه، در این روایت دارد که تسر رو سریرن یه سد بله. حالا عرض میکنم این رو گفتن که همون حرفی که در شرح ابیات حافظ گفتن اینجا هم هست دیگر، گفتن چرا حافظ گفت دوش دیدم یعنی دیشب در عالم رویا برای من روشن شد که ملائک در میخانه زدن، در میخانه همیشه باز است، چرا در رو زدن؟ اینکه شما گفتید دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، در رحمت الهی همیشه باز است، چرا در زدن؟ اون بزرگوار گفت در میخانه نبود بسته ولی حرمت می موجب آمد که ملائک در میخانه زدن. شما وقتی وارد دفتر استادتون میشید با یه تلنگر یه در رو میزنید، در بازه ولی احترام صاحب اون در و اون دفتر ایجاب میکند که کسی در بزنه. در میخانه نبود بسته ولی حرمت می موجب آمد که ملائک در میخانه زدن، بر تقدیر در بازه. در این روایت دارد که و تسر رو سریرم، یه صدای از این در بلنده، این صدا را همه خدم بحوری ها میشنون و آماده میشنون. لیکن اون روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف اعمالیشون نقل کردن در اون روایت دارد که این حلقه را که به سینه در کوبیدن تنت و قالت یا علی، تنین صدای این حلقه این است یا علی. بیانی که سیدن استاد در شرح این جمله داشتن این است که وقتی مهمان میخواد وارد یک منزلی بشه در میزنه، از درون خانه میگن کیه؟ این صاحب خانه را میخواد. کی را میخواهی؟ میگن فلان کسی میخوام. کسانی که دم در بهشتن صاحب خانه را میخواهند و این صاحب خانه غیر از وجود مبارک است امیر نیست، همه میگن یا علی، یعنی ما صاحب این خانه را طلب میکنیم. تنت و قالت یا علی، پیشنهادی که داده شده بود و اگر هنرمندان اسلامی، این میشه هنر اسلامی، این درهایی که برای عتبات درست میکنن طوری باشه که هر نیازمندی وقتی این کوبه در را به سینه این در میکوبه نام صاحب اون مزار شنیده بشه. اینجا که در کنار کریمه اهل بیتیم این کوبه را طرزی بسازن که وقتی انسان در رو زد بگه یا فاطمه معصومه. در باره حرم سید شهدا صدا یا حسین، در باره وجود مبارک است امیر، صدا یا علی. اگر ائمه بقی انشاءالله رحمان قبورشون منور شد، یا حسن، یا سجاد، یا باقر، یا صادق علیهم آلاف و تحیت و سنا. این میشه هنر اسلامی، این شدنیست. الان که با امکانات فراوان این سهل و تناوله. بنابراین متقیان از همون دالان ورودی به برزخ با موکب همایونی می روند، نه اینکه بعد از حساب. اما چه قبل از حساب، چه حین حساب، چه بعد از حساب، بساط دنیا با اونها همراه نیست. وارد بهشت که شدن، دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. یک دیگر را سلام میکنن و لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، با کرامت با هم زندگی میکنن. نسبت به برخی ها هم فرمود و الحقنا بهم ذریتهم، یعنی ذریه دنیا، و ما علتناهم من عملهم من شی. اما در جهنم هر کی که وارد شد، کلما دخلت امتون لعنت اختها، این میگه تو باعث شدی، اون میگه تو باعث شدی، به ماننده او. بنابراین این که فرمود یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اینا همین که وارد تلیعه حشر میشوند از برزخ و صحنه قیامت و بهشت، اینا با موکب همایونی حرکت میکنند. اما و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، این کریمه که فرمود ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، از انوار تنزیل نقل شده است. سر این که با سیجعل، با سین سیجعل ذکر شده است، این بزرگوار پنداش که این سین سین تصویف است و علامت استقبال. گفتند به اینکه چون در مکه مشرکین زیاد بودند و مسلمان ها در اقلیت، مسلمان ها محبوب نبودند، لذا فرمود بعدها خدا محبت شما را در دلها قرار میدهد. بعدها که شما مثلا وارد مدینه شدید، اسلام توسعه پیدا کرد، عده به شما علاقمند میشوند. و این سخن ناسواب است، برای اینکه مشرکان قبلا با مسلمین مخالف بودند، بعدا شدن عرد الخصام، و خداوند نسبت به اون مؤمنین قلیل محبت اهل ایمان را در دلهای اونها گذاشت. اگر اهل ایمان بیشتر می شدن، محبت مؤمن را در دلهای اونها بیشتر گذاشت. اون وقت متعلق هم محذوف است، معلوم نیست که در خصوص دلهای انسان ها باشد. سیجعل لهم الرحمن ودا، مودت اینها در دلهای انبیا، اولیا، ملائکه و مانندان قرار میدهد. سیجعل لهم الرحمن ودا. بعد فرمود به این که ما این قرآن را حالا دارن جمع‌بندی میکنند، در باره قرآنی که در مکه نازل شده است، میفرماد به این که هیچ کسی بهانه ندارد. فإنما، چرا؟ برای اینکه فإنما یسرناه بلسانک. ما چهار وصف را درباره قرآن ذکر کردیم، دو وصف ثبوتی، دو صفت سلبی. اون دو وصف ثبوتی این است که قرآن ثقیل است، یعنی وزین است، با برهان است، با محتوا است و حرف عمیق علمی دارد، که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. این یک. و این قول ثقیل چون دلمایه درش است، فطرت پذیر است، دل پذیر است، حرف سنگینی برای نفس نیست. دقد یسر نال قرآن لذکر، آسان است. زیرا اگر چیزی مطابق با فطرت بود، مطابق با آفرینش بود، سعادت انسان را به همراه داشت، تحمیلی بر فطرت نبود، دلپذیرم هست. پس این دو صفت از اوصاف ثبوتی را ذات اقدس اله برای قرآن ذکر کرده، یکی این که سنلقی علیک قولا ثقیلا، یکی این که در سوره مبارکه قمر چند بار فرمود قد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر، ما قرآن را برای تذکر و تذکر آفریدیم. آیه 17 و 18 سوره مبارکه قمر این است: ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. همونطوری که الرحمن ترجیبند دارد، این سوره مبارکه قمر هم ترجیبند دارد. آیه 32 هم این است: ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. آیه 40 هم همین است. آیات فراوانی در سوره مبارکه قمر هست که ترجیبندش همین لقد یسرنا القرآن. این دو وصف از اوصاف ثبوتی قرآن کریم که هم ثقیل است، وزین است، برهانی است و متقن است و هم دلپذیر. دو صفت از اوصاف سلبی قرآن را ذکر می‌کند که در قبال این دو وصف ثبوتی است. یکی این که این خفیف نیست، سبک مغز نیست، تهی نیست، برای اینکه ثقیله. یکی این که عسیر نیست، عسر ندارد، دشواری ندارد، برای اینکه فطرت پذیره. این تعبیر که لقد یسرنا القرآن، گذشته از اینکه در سوره مبارکه قمر به عنوان ترجیع بند ذکر شد، در موارد دیگری هم مطرح شد که یکی از موارد همین آیه 97 سوره مبارکه مریم است. فرمود فإنما یسرناه، آسون کرد. یک. اما به لسانی که از زبان توست، برای اینکه تو در بین عرب هستی و قوم عرب مرسل الیه ابتدایی تو هم، گرچه تو رسول عالمینی، ذکران البشری، جهانی هستی، رحمتون للعالمینی، ولی آغاز رسالتت از اینجا شروع شده، نه اینکه تو برای اینها رسول شدی. یک. یا اول برای اینها رسول شدی بعد رسالت تو گسترش پیدا کرده. دو، این چنین نیست، بلکه تو در همون آغاز رسول عالمیانی. لکه مأموریت اولیت نسبت به قوم خودت است که دارد قاتل الذین یلونکم من الکفار. فرمود اینا هیچ بهانه‌ای ندارن، اینا خوب میفهمند. و اگر بخواهید به زبانهای دیگه ترجمه بکنی، این زبان رساست، عربی مبین است. از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است که عربی را مبین گفتن، برای اینکه این لسان یبین الالسن ولا تبین الالسن، این توان اون را دارد که به هر زبانی را ترجمه کند، هر فرهنگ و لغتی را ترجمه کند. اما لغات و فرهنگ دیگر اون قدرت را ندارند که به آسانی مطالب عربی و فرهنگ عربی را منتقل کنه. شما ببینید این ترکیبات و مفردات و جمع و تثنیه که تو عربی هست در جای دیگر نیست یا بسیار کمه. شما در اشاره در فارسی ببینید، میگیم این و آن، یعنی مشار الیه اگر نزدیک باشه میگیم این و اگر دور باشه میگیم آن، اما بین دور و نزدیک اگر وسط باشه ما لغتی نداریم. و همچنین در فارسی بین واحد و جمع ما وسطی نداریم، میگیم او اونها، به یک نفر میگیم او، دو و بعد میگیم اونها، دیگه برای تثنیه حسابی نداریم. اما تو لغت عرب بین واحد و جمع یک کلمه ایست، یه لغتی است به نام تثنیه، بین دور و نزدیک یه اشاره ایست به نام ذاکر. ما یه زا داریم، یه زاکه داریم، یه زالکه. این گونه از تفاوت تو لغت عرب فراوان هست که ما اگر بخواهیم این عربی را به غیر عربی ترجمه کنیم، ناچار چند کلمه را باید کنار هم بگذاریم تا مفاد یک کلمه را به دست بیاریم. مستحضرید که هر کلمه یه مفهومی داره، مفهوم ها از هم جدان. اون معنای بسیط را اگر بخواهید با 5 تا مفهوم برسونی، این 5 تا مفهوم چون همه از هم جدان، این وسط ها خالی است، این مثل بردن آب تو غرباله. کسی که بخواد آبی را تو غربال ببره، چون غربال بندهای او تر میشه، بین این بندها فاصله است، این آب میریزه. اگر چون که این نظیر تشت یا لگن صاف پر بود، ظرفیت داشت، اما این بندها از هم جداست. اینی که میگن بعضی از چیزها یدرک ولا یوسف، سرش اینه، اونی که انسان میفهمه یه معنای بسیطیه، میخواد بیان کنه باید 5-6 تا کلمه رو ردیف کنه تا او رو بفهمونه. این کلمات هر کدوم یه مفهوم دارن، این مفهوم ها از هم جدان، چون این مفهوم ها از هم جدان، این وسط ها ریزش داره، این کلمات میریزه، اون مطالب میریزه. یا بعضی از مطالب بسیط یدرک ولا یوسف، تو لغات عرب هم همینطوره، ولی عربی اون توان را دارد که از مطالب دیگر زبانها به زبان عربی به خوبی ترجمه بشه، منتها اون ترجمان نه مترجم، اون ترجمان باید به این مثلث احاطه داشته باشه، منقول عنه و منقول الیه و نقل، یعنی اون فرهنگی را که میخواد نقل کنه خوب ترجمه کنه، به این فرهنگی که میخواد نقل بده خوب آشنا باشه، زبان را مسلط باشه. بنابراین این عربی زبانی است به خوبی قابل درک، عربی مبینه. فإنما یسرناه بلسانک، در آغاز سوره مبارکه زخرف این مطلب آمده که حامیم و کتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. این از عربی مبین تا لد الله، از لد الله تا عربی مبین قرآنه. اونی که شما در خدمت او هستید عربی مبینه، اینی که در حضور ذات اقدس اله است علی حکیمه. این کتاب یه طرفش علی حکیم است، یه طرفش عربی مبین. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه همین فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. از علی حکیم تا عربی مبین، از عربی مبین تا علی حکیم قرآنه. چون قبلا هم بحثش گذشت که قرآن را نینداختن، آویختن، قرآن را مثل باران نازل نکردن که تجافی باشد و انداختن، قرآن را حبل متین است، او را آویخت، که در همون حدیث معروف اینی تارکم فیکم مستقل کتاب الله بدرتی که فرمود این کتاب مبین احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکم. این حبل متین یه طرفش به دست خداست، یه طرفش به دست شما. اگر گفتن و اعتصموا به حبل الله جمیعا، برای اینکه این حبل از جای بلند مستحکمی آویخته شده، وگرنه طناب انداخته شده مشکل خودش حل نمی کند، چه رسد مشکل اون معتصم را. به ما میگن به کدوم تناب تمسک کنی؟ اون تنابی که به سقف بلند مستحکم بسته است، وگرنه تنابی که تو مغازه تناب فروشی انداخته است که او رو نمیگن اعتصام بکن. که اگر یک چی کتابی باشد که فقط انداخته باشن زمینی باشه، این کتاب زمینی مشکل خودش حل نمی کند که. پس یه طرف این تناب به دست خداست، طرف دیگر به دست انسانی است که در خدمت قرآن. فبود به انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. پس قرآن علی حکیم است، به استناد اون علی حکیم میشه قول ثقیل، انا سلون قوی علیک قولا ثقیلا. به استناد این عربی مبین میشه لقد یسرنا القرآن بلسانک، که میشه لقد یسرنا القرآن للذکر. اونگاه فرمود چون مردم دو قسمند، یه عده متقی هستند یه عده غیر متقی، این کتاب را ما با این وضع فرستادیم، لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا. این لتبشر به المتقین مال همه است، چون قرآن هدن للناس است، ولی اون که بهره میبرد متقینه. انذار هم نذیرن للبشر است، اما اونی که گرفتار انذار الهی می شود قوم لدود خصوم عنود، مخصوصاً علی الدلخسام، که از این علی الدلخسام به لد تعبیه شده، چون لد جزمی علده. درست است که انذار کرده میگیریم خذوه فغلوه، اما این مال همه بشر نیست، دامنگیر قوم لد میشود. درست است که فرمود جنات تجری من تحتها الانهار، اما این بهره همه مردم نیست، بهره متقیان است. نه رحمتی که خدا بشارت داد نصیب همه می شود، چون یه عده خودشون رو عمدن بی بهره کردن، فقط متقیان بهره می برن. نه عذابی که ذات اقدس اله تهدید کرده است دامنگیر همه می شود، چون خیلی ها مرجون رحمت الله هستند، دیگر خدای سبحان از خیلی ها می گذرد. فقط این عذاب دامنگیر قوم لد که جمع علد است، علد الخصام، دامنگیر اونها می شود. و تنذر بهی قوم لد، و ما منتظر اونها را منتظر قیامت نمی داریم. یه وقت هست که کسی گناه شخصی می کند، خب حسابش در قیامت هست. یه وقتی گناه میکند نسبت به نظام اسلامی، امت اسلامی، به دین اسلام، جامعه اسلامی، به بشر ستم میکند، ما بساط او رو در دنیا هم برمیچینیم. فرمود به کم اهلکنا قبلهم من قرن، خیلی ها رو ما به خاک سپردیم. هل تحس منهم من احد، هیچ کدام از اونها الان محسوس هستن؟ او تسمع لهم رکزا، رکس اون صدای خفی است، اون صوت پنهان و خفی رو میگن رکزه. این مدفونها و طلاهای دفن شده زیر خاک رو میگن رکاز، چون پنهانند. فرمود صدایی ندر نمیاد. در بعضی از آیات قرآن دارد به اینکه به جعلناهم احادیث، میگن روزی در این مملکت ساسانیان بود، روزی در این مملکت سامانیان بود، روزی هخامنشیان بود، روزی کزا بود، روزی عموی بود، روزی مروانی بود، روزی عباسی بود، روزی بود، روزی بود. فرمود اینا همه تون تو شدن احادیث احدوثه. نه کسی از اینها محسوس است، نه نامی از اینهاست. هل تحس منهم من احد، کسی فعلا هست از اونها که محسوس بشه، یا صدای اینها هست، صدای اینها شنیده میشه؟ او تسمع لهم رکزا. حالا انشاءالله به جنبندی سرین وارکه تاها برسیم. این بزرگواری که زحمت کشیدن جریان قوم و اون حدیثی که در باره زیارت مشهد امام رضا سلام الله علیه است، سعیشون مشغول، تا کنون ثابت نشده است که مثلا در شهر پربرکت قم مثلا مرجعی ناسبی چیزی باشه. والحمدلله رب العالمین.